کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
کمیل خانم رو 100 تاس به اضافه یه سفر حج تمتع 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یه پولی ما زندان هستم به خاطر من.
سر چی مانی نمی کلانتری؟
دمال پرمندم.
خاطر پسرم.
والا در تو قتل مادر.
جا به جایی سنه.
اومدیم برای یه رفع درد. من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
والا موتورم رو دزدیدن دیشب. بعد الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
یکی از موضوعات مهم در جرائم بزه‌های اقتصادی است که این گونه جرائم عمدتاً هم از لحاظ ارزش مالی و هم از لحاظ تعداد شکات بسیار بالاست. توی برنامه میخوایم بررسی کنیم این موضوعات را و متاسفانه خود افرادی که مورد بزه هم واقع میشن سهل‌انگاری زیادی را انجام میدن. به همین خاطر هم پیشگیری رو میخوایم بررسی کنیم و همین که وقتی که بزهی واقع شد میخوایم ببینیم حقوقات مالی شما شنونده عزیز که ممکنه که مورد بزه واقع شده باشید به چه نحویه. میخوایم بررسی کنیم ببینیم که کدوم مراجع صالح به رسیدگی هستن، اصلا نحوه مجازات بزهکاران اقتصادی به چه نحویه و آیا حقوقات شما یه شاکی که مورد بزه واقع شدی تضمین میشه یا نه. و اما فرضیه های برنامه. قانونگذار مراجع خاصی را برای جرائم اقتصادی پیش بینی کرده. رسیدگی ویژه و خاصی در این جرائم وجود داره. در باب رسیدگی به این جرائم و مجازات‌ها و نحوه اونها مقررات خاص و ویژه‌ای پیش‌بینی شده. موضوع برنامه ما در خصوص تعقیب و رسیدگی به جرائم اقتصادی است. مهمان عزیزمون که در استودیو حضور دارن جناب رضا نجفی، معاون محترم دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی است که این گونه می‌اندیشند: شناسایی و رسیدگی به جرائم افراد مرتکب بزهکار اقتصادی دشوار است. عرض سلام و صبح بخیر محضر شما شنونده عزیز، شما مخاطب بزرگواری که برنامه آوای قانون را میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. مفتخر هستیم که در این هفته هم محضر شما شنونده عزیز میخواییم یکی دیگر از موضوعات و حقوقی تحت عنوان تعقیب و رسیدگی به جرائم اقتصادی را گفتگو داشته باشیم. در استودیو جناب رضا نجفی، معاون محترم دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی حضور دارند. شما شنونده عزیز که احیانا در خصوص این موضوعات سوالاتی دارید، مخصوصا شما عزیزانی که تحت عنوان شکات کثیر و شاکی ازتون یاد میشه موضوعات دارید، میتونید با ما در میون بگذارید از طریق پیامک 301035 و به صورت تلفنی 226-5394 و همچنین میتونید دیدگاه های خودتون را در خصوص برنامه با شماره 162 با ما در میون بگذارید. جناب آقای نجفی عزیز، معاون محترم دادستان تهران، عرض سلام و خوش آمد کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و همین شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و ایام اسارت آل الله رو تسلیت عرض میکنم، در خدمت جناب عالی هستم.
خواهش میکنم. جناب نجفی، موضوع خب به هر حال در خصوص این جرائم اقتصادی است. میخوایم همونطور که مستحضر هستید میخوایم بررسی کنیم این جرائم به چه نحوی رسیدگی میشه، اصلا مراجع به چه شکلی تعبیه شده، و در ادامه هم اگر شنوندگان عزیز سوالاتی رو مطرح کردن پاسخگوی سوالاتشون باشیم.
بسیار خب، من اجازه میخوام اگر ابتداعا اجازه میفرمایید اولا یک مختصر و مقدمی داشته باشیم در باب این که اصلا جرم اقتصادی چی هست و چه تفاوتی با سایر جرایم داره در واقع.
تعریفی داشته باشیم شنوندگان بدونن. بله
خب استظهار دارید که مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی
بله
هر رفتاری که در قانون برای اون در واقع مجازات پیش بینی شده باشه
بله.
جرم تلقی شده در واقع بله. جرم اقتصادی از دو کلمه جرم و اقتصادی تشکیل شده. خب بحث اقتصادی هم تعبیری مثل تعبیر آزادی
بله.
یعنی شما اقتصاد رو به لحاظ این که در واقع نظام‌های مختلف اقتصادی دنیا در واقع توی اداره امور اقتصادیشون به شیوه های مختلفی عمل میکنن طبیعتاً این تعریف میتونه متفاوت باشه، لذا جرم اقتصادی در هر نظام اقتصادی میتونه متفاوت باشه.
بله.
بنابراین شما ممکنه مثلا در کشوری که نفخیزه
بله.
جرم اقتصادی نفتی داشته باشی.
بله.
برعکس در کشوری که چنین شرایطی رو نداره ممکنه که چنین وضعیت اصولا هم وجود نداشته باشه. به همین جهت هستش که مثل مفهوم آزادی میمونه.
بله.
هر کسی یه تعبیر خاصی از آزادی داره. تو جرم اقتصادی هم در بسیاری از کشورهای دنیا و نظام‌های حقوقی تعریف ویژه‌ای قانون‌گذارا نکردن، به خاطر اینکه عموما تو این موارد سعی کردن که مصادیقی رو که این کشور مبتلا به هست توی این حوزه بگنجونن و جرم‌انگاری
بر اساس اون تعریف اون جرمی که اتفاق افتاده پیش‌بینی بکنن.
بله. ولی خب حقوق‌دانان تعاریف متعددی رو در واقع ارائه کردن و اگر بخوایم یک کلیتی رو راجع به جرم اقتصادی
بله.
بگیم باید اینطور عرض بکنم که مجموعی از جرایم علیه اموال هست که بدون خشونت هست. شما چون تو قتل مثلا فرض بکنید خشونت رو دارید، ولی اینها همراه با تزویر، فریب و در واقع با سوء استفاده از موقعیت هایی که وجود داره که ممکنه این موقعیت قدرت باشه، نفوذ باشه و با انگیزه های کسب منفعت بیشتر اینها شکل میگیره.
بله.
لذا جرایم اقتصادی در این که آیا مرتکبینش لزوماً دولتی باید باشن یا افراد خصوصی هستن، تو این بخش هم باز رویه ها متفاوته. در کشور ما هم رویه مستقلی وجود
نداره
طبیعتاً.
بله خیلی ممنونم. خصیصه بارزشون آقای نجفی به چه شکلیه این جرایم؟
ببینید برای جرایم اقتصادی ویژگی های متعددی در عالم حقوق ذکر شده، اما اگه من میخوام چند تا خصیصه واضحش رو عرض بکنم و اون این هستش که اولا در واقع جرایم اقتصادی رؤیت پذیریشون خیلی کمه.
بله.
یعنی به سختی مردم میتونن اینا رو مشاهده بکنن یا حتی افرادی که ناظر هستن در مجموعه های اقتصادی به سختی میتونن اینا رو کشف بکنن.
بله.
و به همین جهت هستش که
یعنی شناساییشون رو
بله. در... به همین جهت هستش که مردم کمتر تو این بخشا میتونن گزارش بدن. معمولا نهادهای نظارتیه و گاهی هم البته دیدبانهایی که هستن تو این بخشا ورود تخصصی دارن میتونن شناسایی داشته باشن.
بله.
لذا حساسیت افکار عمومی هم تو بخش شناسایی این جرایم کمه.
بله.
و بنابراین به لحاظ اینکه اینها ملموس نیستن و در رؤیت مردم نیستن به سادگی کشف نمیشن. این یکی از ویژگی های خاص این جرایم، برخلاف اینها شما در جرایم عمومی که در جامعه هست مثل همین خشونت ها، جرایم ضرب و جر، فحاشی، عموما در مرعا و منظر عموم مردم شکل میگیره و بلافاصله میتونن اینا رو مثلا فرض بکنید اگر جرم مشهود باشه گزارش کنن به نهادهای قضایی، به نهادهای انتظامی. این اولین خاصیتی که در واقع تو جرایم اقتصادی هست. نکته دوم و در واقع خصیصه دوم اینه که متاسفانه رقم سیاه اینها بالاست و لزوماً حاکمیت ها نمیتونن تمام موارد رو در واقع کشف کنن.
بله.
و در هر صورت باید بگیم که آمار واقعیش قابل شناسایی نیست.
بله.
یه بخشیش هم برمیگرده به بزهدیده. علت این امر اینه که شما فرض بکنید وقتی یک شرکتی، یک نهاد عمومی، نهاد دولتی یا هرچی شخصیت حقوقی مورد اخفال و کلاهبرداری قرار میگیره، گاهی به جهت رعایت اون اعتبارش و حفظ اون اعتبارش حاضر نیست این رو علنی کنه، حاضر نیست اینو بیاد تعقیب کیفری بکنه. لذا این هم خاصیت دومش هستش که رقمش بیش از اونیه که کش میشه. نکته سوم و ویژگی سوم اینه که متاسفانه جرایم اقتصادی امروز پویاست.
بله.
یعنی اینطور نیست که ما جرم اقتصادی عقب ماندگی داشته باشه. به منظورم این هستش که کسانی که مرتکب جرم اقتصادی میشن،
بله،
طبیعتاً از آخرین امکانات و آخرین در واقع فناوری هایی که وجود داره تو این حوزه ها استفاده میکنن و این سبب میشه که همیشه یک گام به پیش هستن. این رو معمولاً گفته میشه که مجرم یک قدم از قانونگذار گاهی جلوتره. این
بله
مطلب سوم هست. و خصیصه چهارم اینه که گستره دامنه خطر اینها متاسفانه فراوانه، یعنی آسیب هایی که به جامعه میرسونن آسیب هایی که پرهزینه است برای هر کشور و جامعه. و آخرین موردی رو که من به عنوان خصیص عرض بکنم این هستش که متهمین این قبیل جرایم از اطلاعات خاص برخوردارن و گاهی بله از رانت اطلاعاتی برخوردارن، لذا همین سبب و در واقع مقدمه میشه برای استفاده از تخصص ها و دانش هایی که دارن و در واقع وقوع جرم اقتصادی که ما توی تعبیر حقوقدانان ازش یاد میکنیم به عنوان جرم افراد یقه سفید. مقصود این نیست که در واقع لباسشون
سفید،
بسیار آدم های مؤدب و باهوش زیرک، بله این فکر میکنم عمده ترین خصایص این جرم.
ممنونم. شما شنونده عزیز دارید برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. موضوع برنامه در خصوص تعقیب و رسیدگی به جرایم اقتصادی است. جناب نجفی به شماره 0912-486 سوالی را آقای رحمانی از تهران مطرح کردن که میگن که من چند روز پیشم با پلاکارد آمدم اونجا و خلاصه اعتراضم رو اعلام کردم، به داد ما برسید.
بله بفرمایید توضیح بدم.
بله اعلام کردن که من از همون پرونده هایی هستم که به همیشه کلی نوشتم، پرونده هستم که درخواست مجازات اشد و اعدام این افراد تقاضا دارم.
اگر موضوعشو مشخص کنن، چون اگر مقصود کسی رو شاکی هست،
آره آره
متفاوت حوزه هاش که من بتونم توضیح رو راجع به
همون کلی نوشتن. حالا میخواد به صورت کلی. بله
ببینید ما یکی از در واقع گرفتاری هایی که الان تو کشور ما هست اون وجود پرونده های کسی رو شاکی یا به تعبیری موارد کلاهبرداری جمعیه.
بله
خب علت این که این موارد اتفاق میفته استزار دارید. در جرم کلاهبرداری ما میگیم که عبارت هست از توسل به وسایل متقلمانه برای بردن مال دیگران. این اخفال دو طرفه است، یعنی هم از طرف مرتکب در واقع شکل میگیره و هم از طرف کسی که مال او برده میشه. یعنی گاهی وقتا هم خود مال باخته در نقشه جریان این ارتکاب کلاهبرداری این رو تسهیل میکنه. اگر مردم عزیز در واقع این توجه رو داشته باشن، تو بعضی از مواردی که من دارم نمونه عرض میکنم و متاسفانه مبتلا به جامعه هست، تو دو تا حوزه است. یک حوزه حوزه رمزارز هاست.
بله
استرزار دارید در بسیار از کشورهای دنیا امروز به لحاظ اینکه این در بستر در واقع شبکه‌های اجتماعی و اینترنت در واقع شکل میگیره و خب کسی که در واقع اونجا اداره میکنه شناخته نمیشه.
بله
مکان و فضای خاصی نداره و طبیعتاً ممکنه که این فریب و اخفال اینجا بیشتر باشه. بالاخره خرید این انواع و اقسام رمزارزهایی که در دنیا وجود داره سبب میشه که چون نظارت کافی توسط حاکمیت بر این موضوع نیست، گاهی در واقع اصل اموال مردم هم برده میشه و معمولا هم با دونپاشی و مقدمه چینی و اعطای یه سودهای اولیه در واقع این شکل میگیره. این یکی از حوزه هاییست که متاسفانه در کشور ما هم هست، مبتلا به هست. خواهشم اینه که مردم عزیز تو این بخش ها از سرمایه گذاری تو این بخش ها در واقع خودداری بکنن. گاهی هم ما اطلاعات کافی تو این حوزه ها نداریم، به صرف اینکه گفته میشه که آقا تو این حوزه مثلا سودهای وجود داره ورود پیدا میکنیم بعد گرفتار میشیم. حتی شما توی حوزه هایی مثل بورس،
بله،
که تازه یک اعمال نظارت حاکمیتی هم هست، شاهد بودید که خلاصه چه مشکلاتی در واقع اتفاق افتاد. چرا؟ به خاطر اینکه بورس هم یک جوری بالاخره عالم ریسکه.
بله
خرید و فروش این سهام ممکنه یک زمانی تو هم با ضرر باشه، بنابراین دقت لازم رو ضرورت داره.
خیلی ممنونم آقای نجفی. چه سوالاتی هم مطرح خشم میکنیم که برای شنونده های عزیزم پاسخی به سوالاتشون باشه. ممنون از توضیحات و جامع کاملتون. شماره 0911-7047 خانوم آقا بابایی اعلام کردن که من که میدونم شماها سوالات گزینشی میخونید، اما اگر صلاح دونستی سوال من رو بگید. شما دارید در رسیدگی های پنده اقتصادی زیاد طولش میدید که مشمول مرور زمان بشه.
عرض کنم که این حرف صحیح نیست. ببینید ما جرم اقتصادی رو عرض کردم، هرچند تعریف نشده، ولی قانون مجازات اسلامی در ماده 36 عناوین متعددی رو تحت عنوان جرم اقتصادی نام برده که با رفرنس در واقع ماده 109 اینا جرم اقتصادی تلقی میشه. یعنی مصادیق جرم اقتصادی بر اساس قانون مشخص، مثل کلاهبرداری، مثل پولشویی، مثل جرایم عرض کنم که مالیاتی، مثل کلاهبرداری های عمومی که منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور میشه و از این قبیل. نمیخوام همه این موارد رو اشاره بکنم. ماده 109 قانون مجازات اسلامی اتفاقا استثناء کرده صراحتاً، اونجا گفته اگر جرم اقتصادی تلقی بشه از شمول مرور زمان خارجه.
یعنی اگر مرور زمان نمیشه،
یعنی اگر ده ها سال هم از این موضوع بگذره، بله این موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد و این تعبیر صحیح نیست، طبیعتا رسیدگی میشه، مگر اینکه از جمله جرایم دیگری باشه که اونها در واقع مجتمع ویژه جرایم اقتصادی اصولا رسیدگی میشه.
شما شنونده خواهر بزرگواری که پیامک داده بودید، جواب سوالت رو گرفتید، اصلا نگران نباشید. ما الان در استودیو جناب آقای نجفی معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی حضور دارند. اعلام فرمان که اگر هم به طول بی انجامد به صراحت قانون مشمول مرور زمان نمیشود. شماره 0911-7044 مطرح کردن که دادسرای ویژه تهران هست، آیا در مجتمعهای دیگه هم داریم این دادسرها رو یا نه؟
نه خیر، ببینید تشکیل مجتمع ویژه جرایم اقتصادی بر اساس تجویز قانونه.
بله.
در ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین در ماده 566 پیش بینی شده که اونجا رئیس محترم قوه قضاییه میتواند در مواردی که تخصصی هست، مثل جرایم اقتصادی، مثل جرایم امنیتی، مثل جرایم اینترنتی و امثال هم، تو این موارد مجتمع‌های خاص تشکیل بدن. علتش هم اینه که طبیعتاً چون وقوع این قبیل جرایم به صورت خاص انجام میگیره و عرض کردم به خصوص توی بخش اقتصادی در واقع جرم یقه سفید و فنی و اینها، حتما اون رسیدگیش هم باید با قضاتی باشه که تو این حوزه‌ها تخصص نسبی داشته باشن و بتونن این موارد رو تمیز بدن. بنابراین بر اساس دستورالعمل تشکیل مجتمع ویژه جرایم اقتصادی، این مجتمع از سال 98 تشکیل شده و با شعب متعدد بازپرسی و همچنین محاکم در واقع، هم از محاکم بدوی، تجدید نظر و عرض کنم که دادگاه کیفری یک استان، به صورت مجتمع در یک جا رسیدگی میشه تا قضات
در یک جا، یعنی دادسرا، دادگاه، تجدید نظر همه یک جا هستن
تا قضاتی که در این مجتمع کار میکنن علاوه بر دانش قضایی به دانش تخصصی اقتصادی هم مسلط باشن که بتونن این پرونده ها رو انشالله تمیز دقیق بدن و رسیدگی رو به نحو احسن انجام بدن.
خیلی عالی. شماره 0917-40-54 تشکر کردن از حضرت عالی و برنامه، اعلام کردن که در بدو موضوع اعلام کرده بودیم از دید حضرت عالی که شناسایی و رسیدگی به جرایم افراد مرتکب زکاری دشوار است. میگن این را چرا میفرمایید دشوار است؟
عرض کردم ببینید من یه مثال اول بزنم که بعد بتونم تبیینش بکنم.
بله.
شما فرض بکنید که در دعاوی کیفری که متعدده، مثال میزنم، فرض کنید یک کسی به دیگری فحاشی میکنه.
بله.
این وقتی در مرجع قضایی مطرح میشه دلیل اثباتیش خیلی واضحه، یا اون کسی که متهمه میاد اقرار میکنه میگه بله من قبول دارم، خب کار قاضی خیلی آسانه،
بله،
تمام شد.
بله،
در ده.
بله.
یا نه، کسی که شاکی هست میگه من شاهد دارم، استماع شهادت شهودم انجام میگیره، ممکنه تو یک روز یک پرونده فحاشی یا حتی یک پرونده کلاهبرداری ساده و ضرب و جر به نتیجه برسه. اما در جرایم اقتصادی اولا عرض کردم اینو به سادگی شناسایی نمیشن، خب زمان میگذره، مدت ها میگذره و اگر خدای نکرده اون کسی که مرتکب این جرم میشه از افراد دولتی باشه که معمولا در طول زمان مدیریت این شخص اصولا این بزه کش نمیشه، میمونه تا مدیر بعدی بیاد، نهادهای نظارتی برن بررسی بکنن، این موضوع رو اعلام بکنن. خب افرادی که مرتکب جرم اقتصادی میشن به آسانی و به راحتی رد پای خودشون رو در جرایم اقتصادی پاک میکنن.
بله.
به لحاظ اون هوش و ذکاوتی که عرض کردم، لذا شناسایی و جمع‌آوری ادله تو این جرایم بسیار کار سختیه.
بله.
طبیعتاً ما به خصوص در جرایم اقتصادی ما نیاز به این داریم که ردیابی مالی داشته باشیم. شما فرض بکنید کسی که پولشویی میکنه ممکنه به دفعات این پول رو جابجا کرده باشه، یه پولی رو که ناشی از جرم پول نامشروع هست که بتونه رد اینو از بین ببره. حالا ببینید که اگه اینها تبدیل شده باشه به اموال متعدد جابجا شده باشه و نقل انتقال پیدا کرده باشه، چقدر شناسایی و بررسی این موارد در واقع سخت است. این به عنوان یک نمونه است که دارم عرض میکنم که از مصادیق بارزش در واقع جرم پولشویی هست.
بله خیلی ممنونم. شماره 0914-7047 اعلام کردن که دستور عملی که پیش بینی شده برای جرایم اقتصادی این رو توضیح میخوان که ببینن به چه نحوی.
عرض میکنم، اشاره هم کردم که این بر اساس در واقع تجویز قانون هست، چون بعض وقت گاهی از بعضی از عزیزان شنیده میشه که چطور مثلا یک مجتمع خاصی برای یک رسیدگی به موضوع خاصی تشکیل شده، شاید اون به لحاظ عدم اطلاع از اون موضوع ماده 25 هست. همونطوری که عرض کردم این در سال 99 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده.
99
و خب در این دستورالعمل پیش بینی شده که اولا قضات خاص و ویژه باید در اینجا مشغول باشن، غیر از اینکه این مجتمع همونطوری که عرض کردم دادگاه‌های متعدد در اینجا مستقر هستن و رسیدگی میکنن، ما یک بحث دادگاه‌های ویژه استجازه حضرت آقا رو داریم. استظار دارید در سال 97 به لحاظ شرایط خاصی که در کشور بود، رئیس محترم وقت قوه قضاییه اون موقع یک اجازه ای را از حضرت آقا خواستن که رسیدگی به این موارد با یک شرایط سهل‌تر و با سرعت بیشتر در واقع شکل بگیره که این تجویز انجام شد. کماکان هم این دادگاه های ویژه ما داریم در همون مجتمع مستقر هستن و تفاوتی که رسیدگی اینها داره هم از لحاظ سرعت رسیدگی، همین که آرایی که دادگاه های ویژه صادر می کنن برخلاف آرای سایر دادگاه ها قطعی هستن، مگر در مواردی که نیاز به فرجام‌خواهی باشه در دیوان عالی کشور.
اسم دادگاه چی دقیقاً؟
دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، در واقع شعبی از دادگاه انقلاب هست که در این مجتمع مستقر هستن. تو این دستورالعمل یه نکته ای که هست و من میخوام بگم که قوه قضاییه چرا به این قضیه انقدر اهمیت میده. شما اگر تو دستورالعمل دقت بکنید میبینید که یه شورایی در واقع تشکیل شده در بالادست این مجتمع تحت عنوان شورای مشورتی و نظارتی این مجتمع. این شورا وظایف متعددی داره، از جمله اون وظایفش عرض کنم که سیاست‌گذاریه تو بحث پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و شناسایی ها و کمک کردن در واقع در اداره ادامه روند این مجتمع. و جالب این که خوب است بدونید که اعضای این شورا از افراد بسیار مؤثر قوه قضاییه هستند. مثلا فرض کنید معاون اول قوه قضاییه رئیس این شوراست. خب اهمیت این مجتمع را عرض بکنم. داستان کل کشور رئیس عضو این شورا هست. رئیس کل دادگستری استان تهران عضو داستان تهران، عضو رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه عضو و عرض کنم که رئیس مجتمع هم در واقع دبیر این شوراست. این به خاطر اهمیت در واقع جرایم اقتصادی این مصوبه از طریق ریاست محترم قوه قضاییه تصویب شد و به صورت ویژه در واقع رسیدگی ها انجام میشه و به خصوص در ماده 11 این دستورالعمل یه صلاحیت های خاص و ویژه‌ای برای این مجتمع شناسایی شده. یعنی همه دعاوی ممکنه به زعم ما گاهی اقتصادی باشه ولی همه دعاوی اینجا مطرح نمیشه. مواردی مثل رشا و ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ، مداخله وزرا در معاملات دولتی، تبانی در معاملات دولتی، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ پورساند و اخذ وجوه غیرقانونی و تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری از وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و بانک ها، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز و جرائم مالیاتی و از جمله مصادیق بارزش که تو این سالها مکرر شنیدید، اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و جرایم بورسی داره توی این مجتمع به صورت تخصصی رسیدگی میشه. البته سطح مالی اینها باید در قاچاق بیش از 5 میلیارد تومان باشه و در سایر جرایم بیش از 1 میلیارد تومان. اگر نه، اگر ارقام از این حد نصاب کمتر باشه باید در مجتمع های عمومی رسیدگی بشه.
خیلی ممنونم. شما شنونده عزیز دارید صدای ما را از برنامه آقای قانون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. موضوع برنامه در خصوص تعقیب و رسیدگی به جرایم اقتصادی. میتونید سوالات خودتون را به شماره 301035 ارسال بفرمایید، همچنین به صورت تلفنی 226-53-94 به صورت شماره 162 هم میتونید دیدگاه خودتون را با ما در میون بگذارید. آقای دکتر در خصوص بحث فولات مبارکه سوال کردن که میگن که یه توضیحاتی در خصوص این موضوع بفرمایید.
عرض کنم که حالا هرچند موضوع در واقع مصداقی هست، ولی خب این پرونده هم بنا به گزارش در واقع کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تشکیل شد. روند رسیدگی این پرونده به سرعت انجام شد، کارهای کارشناسی رسیدگی با بازپرس ویژه در واقع انجام شد و این پرونده منتج به صدور کیفرخواست برای تعدادی از مدیران در واقع فولاد مبارکه شده و همکنون در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی مطرح رسیدگی هست.
بعد شماره 0919 57 53 سوال مطرح کرده بودن، شماره 0935 67 12 میگن که یک بار دیگه شماره تلفن رو اعلام بکنید. عرض کنم 226 53 94 راه ارتباطی بین ما و شما شنونده عزیز هست. سوال دیگری رو مطرح کردن، شماره 0938 64 43 اعلام کردن که بعد از اینکه رأی صادر شد آیا ما بایستی برای گرفتن پولمون در مجتمع دادخواست بدهیم یا خیر؟
در اون مواردی که در مجتمع جرایم اقتصادی رسیدگی میشه دعاوی کیفریه.
بله.
یعنی اونجا امر حقوقی مطرح نیست. بنابراین اگر مواردی باشه که مثل کلاهبرداری یا مثلا فرض بکنید تو بحث مؤسسات داشتیم سپرده پذیری کلان وجوه مردم بود، در این موارد دادگاه قاعدتا دادگاه کیفری حکم به رد مال هم صادر میکنه بدون اینکه نیاز به تقدیم دادخواست باشه و بدون اینکه شاکی بخواد هزینه دادرسی رو اینجا در واقع بده. لذا همونطوری که عرض کردم در اجرای احکام رد مال جز مواردی که اجرای احکام پیگیری میکنه و اجرای حکم بدون نیاز به تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی انجام میگیره.
شماره نوشتند که 0919-38-07 آقای زاره نوشتن از همین نزدیکی نوشتن در خصوص سرمایه گذاری مردم با فریبکاران و واگذاری خودروهای لیزینگ باعث حضور گسترده افراد در یک پرونده قضایی می شود، در حالی که از ابتدا قانون می تواند استخوانهای مجرم را خورد کند، ولی با داشتن فرصت تبلیغات گسترده انجام می دهند دستگاه قضایی را گرفتار رسیدگی می کنند و هم جامعه را آلوده می کند. مال باخته از چشم دادگاه و دادسرا می داند. از مهمان محترم برنامه هم تشکر می کنم. آقای زارد از همین نزدیک. بله بفرمایید.
خیلی متشکرم. به نظرم تذکر به جایی هست. ببینید متاسفانه قوه قضایی در به خصوص کلاهبرداری های جمعی و سایر در واقع حال جرایم در آخر خط قرار داره. ما حتما باید نهادهای ناظر ما تو حوزه لیزینگ و امثال هم بر وظایف خودشون در واقع عمل کنن.
بله.
نمیشه ما رها کنیم. ببینید مردم ما این توقع رو نداریم که عرض کردم باید مراقبت بکنن، ولی وقتی طرف میاد تابلو میزنه مینویسه زیر نظر بانک مرکزی،
بله
تو بحث مؤسسات متاسفانه اینها رو داشتیم، تو بحث لیزینگ ها میاره مینویسه با مجوز از وزارت صنعت وزارت صمت مثلا، یا نه نمینویسه.
بله.
شیک و مجلسی اینجا رو درست میکنه و مردم رو فریب میده. بنابراین تو این موارد ببینید اینا که یک شبه که اتفاق نمیفته، که مدت ها اتفاق این در واقع طول میکشه تا سبب میشه گاهی 2000 3000 4000 نفر در واقع گرفتار این موضوع میشن و بعد که در واقع آتش زیر خاکستر هویدا میشه تازه قوه قضاییه ورود پیدا میکنه و عزیزان اون موقع این توقع رو دارن که آقا بلافاصله پول و وجوهشون که گویا در جوب سرازیری ریخته شده و در واقع از دست رفته از طریق دستگاه قضایی برگرده. ببینید سختی کار رو میخوام مثال جوری میزنم. بنابراین نهادهایی که وظایف خاصی دارن تو حوزه های عرض کنم که خودرویی وزارت صمت و علاوه بر اینها چون لیزینگ رو اشاره کرده بودن در قانون برنامه ششم توسعه پیشبینی شده که در مواردی که افراد نسبت به اقدام لیزینگی میکنن، چون لیزینگ باید با مجوز بانک مرکزی باشه،
بله،
پلیس مکلف اینجا با اعلام بانک مرکزی بلافاصله اونجا رو پلمب کنه، یعنی هیچ دستور قضایی نمیخواد.
بله.
خب حالا به هر صورت این عدم نظارت کافیه سبب میشه که در سطح شهر چجوری ما میخوایم ببخشید یه بقالی رو راه بندازیم باید چندین جا بریم مجوز بله. بگیریم بیاریم، بعد نمیریم رصد بکنیم ببینیم آقا شما چجوری دارین فعالیت انجام میدی.
بله.
خب مردم هم گاهی مطالبه نمی کنن. حداقلش اینه که آقا شما که داری مثلا کار لیزینگی میکنی به من بگو آقا مجوزت کو.
بله.
این که سوال سوالی بدی نیست که گویا این که شما میخواهی بری یه وقت یه ساختمان یا آپارتمان
استاد و مدارک مالکیت. بله. حقانیت
مثل بله. مثل این که شما میخواهی برید آپارتمان رو بخرید به شما میگن که آقا من هیچی ندارم همین چیزی که الان نوشتم مثلا این هست
قبول میکنی
سند رو باید بیارم ببینم شرایط رو ببینم شناسنامه شما رو احراز بکنم یا اون کسی که واسطه است در واقع احراز بکنه. لذا حقیقتا نظارت نهادها ضروری هست و نبود این نظارت ها گاهی سبب شده که این گرفتاری ها ایجاد میشه و متأسفانه مردم گرفتار در واقع کلاه